تنباکو باشه و مردم به راحتی در مقابل استبداد و قدرت سیاسی قاجار بایستن و حرکتی رو شروع کنن مبنی بر جنبش عدالت خانه. این ابتدای حرکت جنبش مشروطه این جنبش به عنوان جنبش عدالت خانه هست و این جنبش عدالت خانه به دنبال اساسا دو چیز هست، یکی گسترش اسلام هست، دو گسترش عدالت. خب بقیه مسائل مثل برداشتن آقای موچونوز و حرکت هایی که ایشون در ایران در بانوان رئیس گمرک در ایران حرکت هایی انجام داد یا برداشتن خود علاءالدوله و اینها، چیزهایی که شما در تفکرات و خواسته های مردم در جنبش ابتدای جنبش هست در مهاجرت سوق از دولت میخوان، اینها همه در دو حرکت خلاصه میشه. اون دو حرکت رو ما میتونیم بگیم گسترش قانون اسلام و ایجاد عدالت خانه.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم و گفتگو با شما رو ادامه بدیم.
در خدمتم.
خیلی ممنونم.
بازداشت کردن و یک بارم بازداشت کردن که زندان بردن، یعنی یه بارم تبعید شدم، مجموعاً نزدیک به 3 سال این دوران طول کشیده. من در دوره مبارزات در مشهد یک درس تفسیری میگفتم برای جوانها دانشجوها. رسیدیم به یک بخشی از قرآن که راجع به قضایای بنی اسرائیل بود. خب من راجع به بنی اسرائیل بعدا تفسیر قرآن میگفتم دیگه، این مدار راجع به بنی اسرائیل صحبت کردیم. بعد از مدت کمی من رو بازداشت کردن، نه به این بهانه، البته به جهت دیگری، به عنوان دیگری بازداشت کردن. در زندان جزء بازجویی‌هایی که از من می‌کردن این بود که شما علیه اسرائیل و علیه یهود حرف نزنید، یعنی کسی اگر آیه قرآنی رو که راجع به بنی اسرائیل اونجا حرف زده شده بود تفسیر می‌کرد و درباره او حرف می‌زد، بعد باید جواب می‌داد که چرا این آیه قرآن حرف زد، مطرح کرده، این حرفا رو زده و چرا راجع به بنی اسرائیل بدگویی کرده. یعنی اینجور وضع سیاسی، وضع سخت و دشواری بود و سیاست ها اینقدر ضد مردمی و وابسته به خواست ارباب ها و اینها بود. البته با این دو سه کلمه اوضاع احوال دوران اختناق رو نمیشه بیان کنم. من به شما بگم حقا و انصافا اگر 10 تا کتاب هم نوشته بشه و همش تشریح و توصیف، نمیشه بیان کرد. خب البته بعضی از حرفا هست که اصلا با زبان معمول نمیشه بیان کرد. به یکی از این خانم‌ها بود نظرم گفتم که بعضی تصورات هست که جز با زبان هنر و ادب اصلا بیان نمیشه. بله در شعر میشه بیان کرد، در کارهای ادبی و هنری میشه بیان کرد، اما در زبان معمولی اصلا نمیشه خیلی از چیزا رو گفت.
همچنان با برنامه سرزمین من با شما همراه هستیم و در دقایق گذشته با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی گفتگو میکردیم که این گفتگو ادامه داره. بخش یکمش رو شنیدید و از این لحظه از آقای دکتر خواهش میکنم که تحلیل خودشون رو همچنان ادامه بدن درباره ریشه های سیاسی و اجتماعی انقلاب سال 1357. بفرمایید آقای دکتر.
بله، اینه که ما وقتی که نگاه میکنیم به ریشه های تحول و قیام مشروطه، خب این ریشه های قیام بعد از 130 سال صدارت و حکومت سیاسی قاجار مردم رو به این نتیجه رسوند که میشود در مقابل قدرت استبدادی و سیاسی ایستاد و اون خدایگان رو از نظر تئوری فردی و مشروعیت بخشی زیر سوال بود. خب این خودش خیلی مهم بود که برای اولین بار در جامعه ایران یک جنبشی به وجود بیاد و بر اساس پارلمان و حرکت‌های قانونی شروع کنه به صدارت. خب این در تاریخ 2500 سال گذشته ایران هیچ موقع قدرت سیاسی زیر نظر قانون و قانونگرایی تعریف نشده بود و همین دلیل ما جنبش مشروطه رو یک جنبش بزرگ میدونیم و باعث شد که خب روحانیت در این جنبش پیش تراول بودن. دو تا مهاجرت صغرا و مهاجرت کبرا رو شما اگر بررسی کنید این جنبش با همکاری روحانیت و رهبری روحانیت هست، اما همونجوری که گفتم قدرت استعماری که روسیه و انگلیس که هر دو ایران رو بین خودشون تقسیم کردن و قلمروی برای خودشون تعریف کردن، مخالف این حرکت جنبش و این حرکت های سیاسی مردم بودن. اما روسا مستقیم میگفتن، اما انگلیسی ها سعی میکردن که در ظاهر موافق مشروطه باشن و در مخالفت با مشروطه سخنانی نگوین، اما در عمل اینها حرکت های انجام میدادن که مانع حرکت های مشروطه خواهی در ایران باشن. خب در دورانی که مهاجرت کبرا اتفاق میفته حرکت های رو سیاست های انگلیسی در ایران تعریف میکنن، باعث میشه که مردم بخشی از اونهایی که در مهاجرت کبرا شرکت نداشتن وارد سفارتخانه انگلیس که زیر پل سعد اونجا باغ سفارت هست اونجا برن و نزدیک به 14,000 نفر از مردم نزدیک به 20 روز در اونجا بیتوته میکنن و از دل این سفارتخانه کلمه مشروطه خواهی بیرون میاد و بعد هم با مهاجرت کبرایی که انجام شده آقای مظفرالدین شاه رو که بعد از ناصرالدین شاه روی کار اومده بود و آدم سلیم و نفسی بود، از یه طرف قدرت و مدیریت پدر خودش رو نداشت و از یه طرف هم اون دورو وری که داشتن آدم هایی که دورش بودن هم قدرت مثل گذشته رو نداشتن و به همین دلیل در مقابل خواسته های مردم سریع تسلیم میشه و مشروطه رو میپذیره. با پذیرش مشروطه، خب خود پذیرش مشروطه رو باز جناب آقای نائینی اگر وارد میدون نمیشد و اون کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله خودش رو نمی نوشت و تشریح نمی کرد برای مردم، از یه طرف آخوند خراسانی و از یه طرف هم در این داخل آقای بهبهانی، آقای طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری هم در این مسیر به دنبال این بودن که حداقل مشروطه رو مشروعه که موافق با مبانی و مسائل سیاسی اسلام باشه. در نتیجه تمام تلاش‌های روحانیت باعث شد که این مشروطه به نتیجه برسه، اما خب هم روسا و هم انگلیسی ها خیلی از این که یک قدرت سیاسی قانونی، یک جایگاه قانونی به نام پارلمان در ایران تعریف بشه و مردم و نخبه های جامعه بیان در اونجا برای حل مشکلات از طریق قانون اقدام بکنن، اینا بر نمیتافتن و به دنبال این بودن که دایره فکری و نیشای سیاسی مردم در یه حالت همون دوران قاجار باقی بمونه.
بله آقای دکتر عذرخواهی میکنم، اگر اجازه بدید این بحث مشروطه مشروعه رو چون میخواییم کمی بیشتر ازتون درخواست بکنیم که توضیح بفرمایید بگذاریم برای فردا و فردا در خدمتتون باشیم این بحث رو ادامه بدیم. از شما سپاسگزارم.
ممنونم. از شما بخیر.
خیلی متشکرم. روز شما هم بخیر و خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
سیزده و چهل دقیقه و در این لحظه از برنامه زنده سرزمین من بشنوید از بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بسیجیان در سال 1378، آن وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد و وقتی امام بزرگ ما، آن شخصیت عظیم، آن شخصیت بی نظیر در زمان ما، توانست از زبان این ملت سخن بگوید، همه ی مسلمانان عالم احساس افتخار و حیات کردند، احساس کردند که زنده شدند. این خون تازه‌ای که در رگ‌های امت اسلامی دوید، دشمنان را بسیار دست پاچه و سراسیمه کرد. آنها نیروهایشان را روی هم گذاشتند تا با این پدیده عظیم، یعنی اسلام انقلابی که امروز آن را یک ملت فریاد می کند، مبارزه کنند. از روز اول تا امروز مبارزه کردند. مبارزه با چیست؟ مبارزه با عزت و استقلال ملت ایران و مبارزه با هویت ملت ایران است. اما چون اسلام است که این عزت را داده و به ملت ایران هویت بخشیده است، چون اسلام است که به ملت ایران قدرت بخشیده است تا بتواند آرمانها، آرزوها و خواسته های خود را علناً بر زبان آورد و آن را دنبال کند و از اخم قدرتها و دست نشاندگان آنها و حکومت های فاسد نترسد، چون اسلام است که این امتیاز را به ملت ایران بخشیده است، با اسلام دشمنند. دشمنی با اسلام انقلابی، اسلام امام، اسلام زندگی بخش، اسلامی که وقتی پرچمش برافراشته می شود همه دنیا را به خود متوجه می کند، همچنانی که امروز هم همینطور است. دشمنی با این اسلام به خاطر این است که اسلام دست بیگانگان را از اینجا کوتاه کرد و منابع این کشور را از دست بیگانگان نجات داد.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ، به خصوص برنامه سرزمین من. دوستان عزیز، در مراسم افتتاحیه ساختمان خیرساز امیرالمومنین علیه السلام و بخش شیمی درمانی ساختمان امید هستیم که در ساعت 11 صبح یک شنبه 16 بهمن ماه در بیمارستان شریعتی با حضور خیرین و مسئولین نهادهای دولتی و مردمی برگزار شد. من افتخار دارم الان در خدمت آقای دکتر محمد حسن نامی باشم، رئیس محترم مجمع خیرین سلامت استان تهران، و همینطور جناب آقای دکتر طباطبایی، معاون محترم مجمع خیرین سلامت کشور. حاجا خدمت شما سلام میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. امروز شاهد افتتاح مرکز درمانی آموزشی امیرالمومنین بودیم به همت عزیزه و سرکار خانم فاطمه عرب و حاج آقای محمد حسین شمسفرد بانی این کار خیر بودن. الحمدلله رب، بعد چند سال این ساختمان در 5 طبقه افتتاح شد با 2000 متر زیربنا در خدمت جناب دکتر محمد حسین نامی، ریاست محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان تهران هستیم که از صحبت های ایشون استفاده میکنیم.
به شما سلام میکنم.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزانمون، به ویژه خبرنگاران، مسئولین رادیو فرهنگ و شنوندگان بسیار ارزشمند این رادیو بسیار مهم و مفید در بخش فرهنگی کشور.
متشکرم.
خب امروز به برکت ایام الله دهه مبارک فجر افتتاحی بود که فرمودن آقای طباطبایی، مصادر هستیم که عموماً در جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری بدون پشتیبانی مردم انجام نخواهد شد. ما همه جا از وجود برکت ملت عزیزمون به ویژه خیرین محترم در امر ساختمان سازی و خرید تجهیزات و همچنین کمک به مراکز تحقیقات پزشکی که میتونه کار بزرگی باشه بهره‌مند بودیم. این یک نمونه از کارها بود که توسط سرکار خانم عرب و آقای مهندس محمد حسین شمسفرد انجام شده و ما جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از زحمات عزیزانمون، به ویژه مجمع خیرین سلامت کشور و به خصوص جناب آقای دکتر شهریاری رئیس مجمع، که به هر صورت این مجمع بسیار ارزنده رو هدایت و راهنمایی میکنه. جا داره ما یادی هم بکنیم از عزیزمون حاج آقای نیری که این کار خیر رو ایشون شروع کرد و کسانی که در این مسیر قرار دارن کمک میکنن و خیرین عزیز ما که امروز ما شاهد زحماتشون و کمکشون هستیم، به این امر با دیدن این افتتاح و مراجعه ملت عزیز برای درمان یا هر نوع اقدام پزشکی بهره‌مند میشن، اینا خیلی خوشحال میشن. یعنی در حقیقت این مهمترین نشاطه برای خیرین که نتیجه کار خودشون رو ببینن. ما هم تلاش خواهیم کرد که در این زمینه کمک بکنیم که انشالله مراحل بعدی بتونیم موفق باشیم، که همجوری که طباطبایی فرمودن بسیار زیاد هست که انشالله یکی پس از دیگری افتتاح خواهد شد.
حاجا فکر میکنید برای گسترش و تقویت این فرهنگ در کشورمون به خصوص در بین جوان ها چیکار میتونیم بکنیم؟
خدمت شما مجمع خیرین سلامت کشور اخیرا شورای مشارکت های جوانان رو برای فرهنگ سازی رو اندازی کرده و با حلق و بیلای الان نزدیک به 19 شعبه در سراسر کشور برگزار که امیدواریم که هر جا که دانشگاه و دانشکده داریم همینجور این شورا تشکیل بشه و در استان تهران هم روز چهارشنبه جلسه‌ای که در وزارتخانه داشتیم قرار برشید شد که انشاءالله یک شورای مشارکت های جوانان برای فرهنگسازی و آمادگی ذهنی نسل جوان انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله
تشکر میکنم از رادیو فرهنگ، انشاءالله که موفق و مایبت در فرهنگسازی امور خیر در اصل سلامت.
متشکرم، از شما زنده باشید.
در برنامه سرزمین من ما یه بخشی داریم با عنوان امروز در تاریخ سرزمین من. در روزهای دهه فجر و البته کمی قبل‌تر از دهه فجر این بخش رو ما در واقع به دو بخش جدا از هم تقسیم کردیم که هم اون بخش رویدادهای روزانه رو ما بررسی بکنیم و هم در یک بخش جداگانه وقایع مربوط به سال 1357 رو بررسی بکنیم با حضور آقای مختاری اصفهانی که در همین لحظه میخواهم به ایشون سلام بکنم و در واقع این رویدادها رو با ایشون بررسی بکنیم. آقای مختاری سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم. وقایع تاریخی روز 17 بهمن رو از زبان شما میشنویم.
اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1260 که در گذشت ملا محمد تقی هروی حائری اصفهانی هستش. ایشون متولد هرات بودن، تحصیلاتشون رو در هرات آغاز کردن، بعد از اون به اصفهان هجرت کردن و در اون شهر اصفهان شاگرد آقا شیخ محمد تقی رازی، حاجی کلباسی و سید محمد باقر شفتی بودن. بعد از اون به مشهد مهاجرت کردن، مدتی در مشهد بودن، بعد از اون به عراق رفتن و در اونجا شاگرد سید کاظم رشتی و شیخ مرتضی انصاری بودن. بعد از اینکه به درجه استاد رسیدن به اصفهان مهاجرت کردن، مدتی در اصفهان درس فقه و اصول داشتن، اندکی بعد به عتبات عزیمت کردن و در کربلا بودن که از دنیا رفتن. از آثار ایشون الاربعون حدیثا و نتایج الافکار هستش. بله. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1325 که آیت الله حاج حسین طباطبایی قمی در چند روزی از دنیا رفتن. ایشون متولد 1244 در قم بودن، تحصیلاتشون رو در قم آغاز کردن. ایشون فرزند میرزا محمود بودن، کسی که معمار برجسته بود و تیمچه بزرگ قم که یکی از در واقع میشه گفت که بناهای تاریخی این شهر هست توسط پدر ایشون ساخته شده. همطور که از میکنم تحصیلاتشون در قم آغاز کردن، بعد از اون تهران رفتن و بعد از اینکه در تهران در درس بعضی از علمای این شهر حاضر شدن به نجف اشرف رفتن و در نجف شاگرد استادان بزرگ این شهر بودند. بعد از اون به سامرا و در درس میرزا حسن شیرازی حاضر شدند و ایشون در دوره‌ای که شاگرد میرزا محمد تقی شیرازی که در واقع بعد از وقایع مشروطه به مرجعیت رسیدن و در زمان جنگ جهانی اول رهبر شیعیان عراق علیه استعمار بریتانیا بودند، عده‌ای از اهالی خراسان از میرزا محمد تقی شیرازی درخواست کردند که فردی رو برای مرجعیت دینی به اون خطه بفرسته که میرزا محمد تقی شیرازی حاج حسین طباطبایی قمی رو به خراسان فرستاد و میشه گفتش که تا سالیان سالیشون مرجع منطقه شرق ایران بودن و با سلطنت رضا شاه ایشون با یک سری از رفتارهای غیر شرعی مخالفت میکردن. نهایت در ماجرای گوهرشاد این در واقع مخالفت ها به تقابل کشید و موقعی که در واقع سلطنت پهلوی سعی بر تبدیل کلاه پهلوی به شاپو داشت و اعتراضات و تحصن در مسجد گوهرشاد شروع شد. ایشون برای مذاکره با رضا شاه به تهران سفر کردن، اما در تهران نظرشون برگشت و برای مذاکره با رضا شاه به کاخ نرفت، در باغ سراج الملک شاه عبدالعظیم سکونت پیدا کرد و پس از سرکوب مسجد گوهرشاد ایشون به فرمان رضا شاه دیگه نمیتونست به مشهد برگرد، از همین رو به تبعید خودخواسته تن داد و به کربلا رفت و در زمان جنگ جهانی دوم ایشون فتوای جهادی علیه نیروهای بریتانیایی صادر کرد و در سال 1322 به ایران سفر کرد که یکی از در واقع میشه گفت که با شکوه ترین استقبال ها از ایشون شد و این استقبال تاریخی از مرز ایران و عراق شروع شد و تا مشهد ادامه پیدا کرد و ایشون در این سفر 5 تقاضا از دولت علی سوئیلی کرد که در واقع برداشتن اجبار در کشف حجاب بودش، دیگری رسیدگی به ارزاق عمومی بود و دیگری مسئله در واقع تدریس علوم دینی و معارف در مدارس بود. و خب این تقاضاها تا حدودی با وجود اینکه دولت قول همراهی داد اما مسکوت گذاشته شد و آیت الله حاج حسین طباطبایی قمی بعد از فوت آیت الله سدابالحسن اصفهانی به مدت 9 مرجعیت عامه شیعیان جهان رو به عهده داشتن و در ماجرای قتل کسرویشون کسی بودش که پیگیر آزادی در واقع قتله کسروی بودش و همینطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1325 از دنیا رفتن. از آثار ایشون میشه به از ذخیرة الباقیة فی العبادات و المعاملات و مختصر الاحکام نام بود. یک نکته که در مورد حاج آقا حسین طباطبایی قمی وجود داره، ایشون در واقع پدر همسر آیت الله سید صدرالدین صدر و پدر بزرگ مادری امام موسی صدر بود و در واقع همسر سید احمد خمینی خانم فاطمه طباطبایی هم از نوادگان ایشون هستند و ایشون میشه گفتش که چند خانواده مرجعیت با ایشون نسبت داره که خانواده صدر، دیگری خانواده امام خمینی و همچنین فرزند خود ایشون، دو تا از فرزندانشون یکی حاج آقا تقی طباطبایی و دیگری حاج آقا حسن طباطبایی قمی هر دو به مقام مرجعیت رسیدن.
آقای مختاری، حالا که رسیدیم به خانواده امام، اگر اجازه بدید بریم سراغ وقایع انقلاب اسلامی.
فقط یه اشاره بکنم، در گذشت مهدی بیانی در سال 1346 که بنیانگذار کتابخانه ملی بود هم در چند روز بود.
بله، خواهش میکنم. بریم سراغ وقایع انقلاب.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که یکی در 17 بهمن 1357 راهپیمایی سراسری هستش در حمایت از نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان که خوب ممکنی بعد از اینکه حکم نخست وزیریشون رو داد از مردم خواستن که به صورت راهپیمایی، به صورت در واقع اعلامیه در مطبوعات و اینها این حمایت خودشون رو از نخست وزیری بازرگان اعلام کنن. خب در سرسر کشور راهپیمایی برگزار شد. در زاهدان اما به تظاهرات مردم که برگزار شده بود نیروهای امنیتی حمله کردند و باعث به شهادت رسیدن 2 شدند. خود مهندس بازرگان در دانشگاه تهران حضور پیدا کرد و برای مردم سخنرانی کرد. مناسبت دیگر این هستش که در همین روز بختیار، شاپور بختیار که خب به عنوان نخست وزیر مستقر خودش رو میدونست و تنها نخست وزیر قانونی و دولت قانونی، در مجلس شورای ملی حاضر شد و اعلام کرد که دولت موقت تا شوخی و حرف است تحمل میکنم، ولی چنانچه بخواد به حالت جدی به فعالیتش ادامه بده اون وقت با او مقابله خواهم کرد. و در جالب اینجاست که بختیار در حالی که خودش رو قانونی و مستقر و مسلط میدونه، در هم روز در مجلس شورای ملی جواد سعید که رئیس مجلس، آخرین رئیس مجلس هم هستش، در ابتدای در واقع کار مجلس در روز 17 بهمن به مناسبت ورود امام خمینی خوش آمد گفتش و اعلام کرد که در واقع مجلس از ورود ایشون ابراز خرسندی میکنه و مجلس در همین روز لایحه انحلال ساواک رو هم تصویب کرد که خب در واقع میشه گفته اوضاع دیگه طوری بود که این تصویب چنین لایحه‌ای هم دردی و مشکلی رو حل نمی کرد و جامعه در واقع از تمام این مسائل گذر کرده بود.
بله.
و همچنین در همین روز رابرت هایزر که در واقع معاون فرمانده یگان ناتو در اروپا بود و ایشون در 14 دی به ایران اومده بود و دیداری با محمد رضا شاه هم داشتش قبل از اینکه محمد رضا شاه در 26 دی از کشور خارج بشه، ایشون با مأموریت در واقع وحدت نیروهای مسلح و حمایت از دولت بختیار در واقع این مأموریت رو داشتش و جالب اینجاست که در ابتدای سفر هایزر به ایران جنرال هیک که فرمانده ناتو بود با این مأموریت مخالف بود، چون میگفت که این مأموریت سیاسیه و نبایستی یک فرد نظامی فرستاده بشه، ولی خب در واقع هایزر میشه گفت که در انجام مأموریتش موفق نبود. حالا بعضی از نیروهای نظامی معتقد بودن که هایزر با در واقع اقداماتی که انجام داد موجب شکنندگی نیروهای نظامی در مقابل انقلابیون شد. بر روی هایزر
30 ثانیه فرصت داریم بفرمایید.
بر روی هایزر که خودش معتقد بود در واقع مأموریتش رو به خوبی انجام داده، در روز 17 بهمن 1357 تهران رو ترک کردش.
بله، خیلی ممنونم از حضورتون آقای مختاری و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
همچنین
پروفسور کلاوس کینسلر، استاد کرسی اصول الهیات در دانشگاه آکسبورگ و مؤلف آثار مهم از جمله کتب قیامت 1976، اسطوره و ایمان 1985، در صفحه 11 کتاب بنیادگرایی دینی خود می نویسد: از سالهای دهه 70 اصطلاح بنیادگرایی بر جریانهایی که احیاگر حیات اسلامی نامیده می شوند اطلاق شد. در این رابطه بیش از همه افکار همگانی معطوف به ایران انقلابی تحت رهبری امام خمینی می شود که این نهضت پس از ایران بسیاری از کشورهای اسلامی را در نوردید. این رنسانس اسلامی در نهایت برای همگان و بیش از همه برای جهان غرب شگفت‌انگیز و غافلگیرانه بود. به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مؤمنی، ممنون که امروز هم با ما همراه.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم و سپاس از شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
ساعت 14 رادیو فرهنگ. درود به شما شنوندگان بزرگوار. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده اولین برنامه از بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ باشید. قد قامت عشق.
در صبر تو روح استقامت دیدند، آثار بزرگی و کرامت دیدند. آن دم که به پا خواستی ای روح بزرگ، در قامت خطبه ات قیامت دیدند.